کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
پارت الکتریک، تولید کننده انواع کلید و پریزهای خانگی، چند خانه و محافظ در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف. پارت الکتریک، تعهدمند در خدمات پس از فروش. پارت الکتریک، سال هاست که در کنار شماست.
شروع می شود امروز و این یعنی امیدی برای آغاز.
باور کن هیچ چیز در این عالم اتفاقی نیست.
امروز آغاز شده تا به یادت بیاورد حلاوت یک شروع با شکوه را.
انرژی مثبت بین هر دو تامون رو چشما جاله، خنده هامون انرژی مثبت بین هر دو تامون رو چشما جاله.
جهان میخواهد آغاز کند، تو نیز برخیز. کافیست جاری شوی در جریان خلقت.
کافیست همراه شوی با این شروع.
شروع تازه.
اگه میخوای دیگران تو و توانایی هات رو باور کنند، فقط یه راه داری. باید اول از همه خودتو باور داشته باشی. مصطفی دایی و گزارش امروز.
درود بر شما شنوندگان شروع تازه. با این مقدمه با یکی از هموطنان عزیز تهرانی هم صحبت می شویم و اون این هست که آیا صحنه هایی رو در رقابت های ورزشی دیدن که اگرچه ممکنه کمک کردن به یک ورزشکار سبب بشه فردی دیرتر به خط پایان برسه یا به مقام قهرمانی، اما این موضوع رعایت میکنه. مثل عزیزانی که همچون جهان پهلوان تختی سعی میکردن مرام پهلوانی رو داشته باشن در رقابت ورزشی. به خاطر داری؟ درود بر شما.
سلام، صبحتون بخیر. بله حتما.
خب خودتونم رقیب داشتید در زندگی؟
معمولا هر انسانی در مراحل زندگیش قطعا با رقبایی روبرو خواهد بود، چه در محل کار، چه در دوران تحصیل، دانشگاه، قطعا به این صورت هستش.
وقت وجودی یک رقیب چقدر میتونه کمک بکنه به شما یا اصلا کمک میکنه به پیشرفت شما؟
ببینید، رقابت اگه رقابت سالم باشه خب همیشه خوبه، میتونه باعث پیشرفت باشه، ولی اگه این رقابت ناسالم باشه قطعا ضربه خواهد زد و ضرر زیانش من فکر میکنم به هر دو طرف این در واقع رقابت برسه.
و اما اینکه در رقابت میشود رفاقت و همدلی هم باشه و اینکه افراد پیشرفت بکنن، تا اینکه صرفا به موضوع رسیدن سریعتر به هدف یا قهرمانی فکر کنیم.
باز من برمیگردم به همون جمله اولم که اگر رقابت سالم باشه قطعا میتونه باعث پیشرفت بشه. چرا؟ چون که وقتی هر دو طرف یا تعداد بیشتری توی این رقابت شرکت بکنن، وقتی سالم باشن قطعا باعث پیشرفت همگیشون میشه و میتونن در این زمینه به همدیگه هم کمک بکنن.
مثل اونهایی که با هم تحصیل میکنن، حالا شاگرد اول دوم قدیم مرسوم بود، اما با هم بچه‌ها یک بالاخره چجوری بگم هم فکری داشتن، از اون طرف اون حس رقابت هم بود، شاید یه ذره حسادت هم قاطیش میشد، اما در کل اون رفاقته و اون به اشتراک گذاری موضوعات و اینا سبب میشد که دو طرف انگار یه نمره خوبی رو کسب بکنن.
بله دقیقاً من منظورم همین بود.
تنه نزنیم به یکی که بخوره زمین که ما زودتر به مقصد برسیم، دست یکی رو بگیریم که با ما به مقصد برسه، با هم رسیدن به مقصد رو تجربه بکنیم، البته با یک لذت خاص. چند سالتونه؟ تحصیلاتتون چیه و شغلتون چیست؟
من 42 سالمه، کارمند هستم.
تحصیلاتتون چیه؟
کارشناسی.
کارشناسی. متشکرم، روزتون بخیر.
با یک شروع تازه.
مهرت بدنم افتاد و تمام آرزویم شدی جانانا، تو هست نفس در سینه با جانم پای عشق تو میمانه. مثل یاقوت کمیابی واسه قلب بیقرارم جذابی، تو همانی که من از شب با اشتیاق میبینم از در هر خوابی. بی وقت به نگاهم به نگاهت شده زنجیر، باید که به نازم به این اقبالم و تقدیر، همچون توی دل بردی ازم شهر بداند و یار من از یار که قلبم بپسندی. بی وقت به نگاهم به نگاهت شده زنجیر، باید که به نازم به این اقبالم و تقدیر، همچون توی دل بردی ازم شهر بداند و یار من از یار که قلبم بپسندی.
رقابت هستید؟ فکر میکنید رقابت خوبه که باشه توی کسب و کارمون، در کارمون، در زندگیمون؟ آیا میتونیم با رقیبمون رفیق هم باشیم؟ شما میتونید؟ قطعا تجربه های خوبی دارید، با ما در میون بگذارید. 30,000, 36,000, 22,65, 25,25. عرب رضی از استان گلستان برامون نوشتن که رقابت در زندگی خیلی مهمه، کلن انسان ذاتش رقابت پذیره. آقای سیاوک اسکندرپور از بابلسر نوشتن من در رقابت با کسی نیستم، من مایل نیستم در بازی برتر بودن از کسی شرکت بکنم، من فقط در تلاشم از کسی که دیروز بودم بهتر باشم. آقای عبازر جمالی از قهلریجان اصفهان نوشتن رقابت در کار من که راننده هستم خیلی خطرناکه، ولی ما به هر حال راننده ها در رقابتیم برای کمک به هم کردن و اینکه در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هم با هم دیگه در رقابتیم. این خیلی رقابت خوبیه. صفر 996 35 59، نظرشون اینه که اگر که بنده خوب خدا باشیم و در این راستا با هم رقیب باشیم خیلی رقابت خوبیه. آقای ناصر وظایفی از فریمان هم نوشتم مدتی بود از رادیو اقتصاد دور بودم، امروز به جمعتون پیوستم، خیلی خوش اومدین. گفتم من رقابت رو دوست دارم و تجربه های زیادی هم دارم. تماس بگیرین راجع به تجربه هاتون با ما صحبت کنین. آقای علی هم از صحابه نوشتن که رقابت باعث میشه که ما بیشتر تلاش بکنیم. بازم منتظر پیام و تلفناتون هستیم. 30,036,37 و 22,65,25,25. اما بریم ایران رو بگردیم.
خان تبریزه، خان تبریزه، خان تبریزه،
جی قشنگی گیلان، جی قشنگی گیلان،
ای شاره گرماشانم، خواهی کبوسانم، بیستیر جوانم، سربرزین و جهانم.
شاه چراغت چراغ دل است و یک سرت در عیاق دل است تو ای هر چه گل نقش پیراهنت گلستان شیخ اجل دامنت
گل شنا آباد پلی ظاهرم دل گشای چو بهشت جاودان
ای سرزمین ایران جان را همه فدایت
قربانت ای خراسان با مشهد و رضایت.
کسایی رو داریم، هموطنانی رو داریم که چندین بار دور ایران گشتن و تجربه های زیادی از گوشه گوشه ایران عزیزمون دارن و یکی از این افرادی که ما افتخار آشنایی باشون داریم جناب آقای دکتر محسن احمدزاده هستن. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام و درود شو دریا و رود، عرض ادب و احترام.
متشکرم، خیلی خوش اومدین، در خدمتیم. کجا میخواییم بریم آقای دکتر؟
عرض کنم خدمت شما که میخوام یه شهر حیرت انگیز در جنوب غربی استان فارس رو بهتون معرفی کنم.
جنوب غربی استان فارس که حیرت انگیزم هست، من نمیتونم حدس بزنم، خودتون بفرمایید.
من میخوام یه مقدار در مورد پوشششون بگم و در مورد گویششون. جالبه، مثلا ما اگر بخوایم در مورد شیراز صحبت کنیم باید با یک گویش زیبای شیرازی صحبت کنیم، ولی این شهر حیرت انگیز که توی جنوب غربی استان فارس هست و 95 کیلومتری شهر تاریخی شیراز، به نظرم گهواره پیدایش هنر و معماری در دوران ساسانیه.
بسیاره.
که اسمش فیروز آباد سرکار خانم.
فیروز آباد.
بله بله.
بله.
گویش قشقایی، ترکی قشقایی دارن، عمدتاً کوچ نشینن. جالبه که شما بدونید عمده گردشگرای خارجی که وارد ایران میشن، بله، خیلی تمایل دارن توی کوچ عشایر قشقایی این سیر مسیر رو داشته باشه.
خیلی جذابه. البته من نزدیک ندیدم ولی مستندهای دیدم چه اتفاقایی که تو این کوچ نمیفته و چه جذابیتی داره، چه به لحاظ حالا اون اقلیمی که دارن درش حرکت میکنن، چه به لحاظ بستن این اسباب اساسیه، دوباره پهن کردنش، خیلی جذابه دیدنش. حق دارن که انتخاب میکنن این مسیر رو.
حتما. من خاطرم از سال 98 قبل از این که حالا درگیر کرونا بشیم، یک خانم خبرنگار فرانسوی با این کوچه عشایر اومد و تیتری که برای اون نشریهش زده بود این بود: زنانی از جنس مهر و محبت و سخت کوشی. بعد جالب بودش که ایشون توی اون سفرنامهش نوشته بود زنی وضع حمل می کند و فردای وضع هم شروع می کند پختن نون. این غیور بودن و اون استحکام زن ایرانی رو نشون می داد توی اون کوچه عشایر. حالا وجود دو تا رشته کوه شمال غربی و جنوب غربی، این شهر رو به شدت مطلوب و مطبوع و معتدلی کرده و جالب بدونید که در کنار این فیروزآباد که گویششون هم ترکی هستش، نخستین شهر دایره شکل ایران بوده که به دستور اردشیر بابکان ساخته شده و در 50 کیلومتری شهر میمن رو 6 کیلومتری شهر فیروزآباد، این شهر دایره‌ای آثاری ازش مونده و کاخ اردشیر بابکان که یک آتشکده بوده در خود فیروزآباد، جالب بدونید کاخی با گچبری های به شدت زیبا که هنوز آثارش وجود داره و تالارهای تو در تو، به زمان خودش یک کار خارق العاده بوده. در اصل
الان من دارم تصور میکنم که شهری که دایره شکل، خب معمولا خیلی شهرها الان بخوایم که شهرهای همکنون که داریم درش زندگی میکنیم خیلی شکل، فکر نمی کنم که هندسی خاصی داشته باشن.
بله بله.
ولی اینکه اینطوری طراحی بکنن الان خارق العاده است، اصلا فکر کردن بهش
بعد با اون امکانات اون زمان.
بله.
نه جر ثقیلی بوده.
بله. نه مثلا الان بله. که میتونن خیلی دیجیتال یک شهر رو طراحی بکنن.
بله
بله.
الان دیگه مدل های متاورسی اصلا رو برای شما تصویر سازی میکنید. یکی از جاذبه‌های دیگه گردشگری رو بخوام عرض کنم، یک قلعه به اسم قلعه دختر که در دامنه کوی مشرف به جاده بنا شده و یک چشم‌انداز خیلی خوبی داره، گردشگرا عموما توی این مسیر عکسای خیلی خوبی از خودشون و از محیط میتونن بگیرن. این قلعه با تمام مناطقی که تحت اشراف خودش داره تسلط دیدبانی هم داره، یعنی مثلا شما از ورودی و خروجی شهر کاملا توی این نقطه قرار بگیرید میتونید مجموعه رو ببینید. و جالب ترش اینه که کاملا سنگ‌های نتراشیده کار شده و از گچ و ساروجه، یعنی هیچ مساله دیگه توی این سازه وجود نداره. تنگه هاغر در 35 کیلومتری جزء یکی از شگفت‌انگیزترین و زیباترین تنگه‌های دنیاست به نظر من.
جناب دکتر احمدزاده، هم ساروج همون نیست که در واقع در مقابل آب نفوذ‌ناپذیر میکنه؟
الان اصطلاحاً نانوی امروزی باید بهش بگیم.
درسته، بسیار عالی. من الان دارم فکر میکنم که اصلا بغیر از فرمایشات شما و تعاریف زیبای شما دیدنیه، هر چقدر هم راجبش صحبت بکنیم بازم کمه، یا اینکه بخوایم راجبش بخونیم واقعا دیدن کی بود مانند شنیدن و خواندن. خیلی تشکر میکنم که خیلی ممنون.
تلنگری میزنیم.
بله بله،
ما یک انگیزه ای براشون به وجود بیاد ببرن و ببینن که ایران جان ما چه بله. زیبایی های در
واقعا همینطوره، کشوری که چهار فصلش رو میشه رفت و دید. اونطوری نیست که واقعا بگیم مثلا فلان جا نمیشه زمستون رفت تابستون رفت، همه جا برای گشتن هست. الهی خداوند به مردم برکت بده و ایرانشون رو بگردن، دورش بگردن. متشکرم آقای دکتر محسن احمدزاده، روز بسیار عالی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون باشه و درود بر ایران و ایرانی. بله، بعد از این گفتگوی شیرین و این موسیقی زیبای محلی رسیدیم به ساعت 7:17 و 17 ثانیه. متشکریم. هر جای که هستید انشالله که صبح عالی رو آغاز کرده باشید. آقای امینان هم آمدن که گفتگو رو داشته باشن و یک گفتگوی جذاب با یک خبر بسیار شنیدنی رو خوشحال کننده. حتما این بخش ما رو همراهی بفرم. آقای امینان بفرمایید.
بله خیلی متشکرم.
متشکرم. تعلیق ایجاد بکنم برای این خبر و گفتگویی که می‌خواید داشته باشید. امیدوارم که اینطور بوده باشه.
ارزشمندیه. بله حتما همینطوره. خب افتتاح رسمی رصدخانه ملی ایران خبری بود که در رسانه‌ها منعکس شد و ورود ایران به باشگاه کشورهای سازنده تلسکوپ‌های با کلاس جهانی 4 متری خبر بسیار مهمیه در حوزه علم و فناوری. نکته بسیار مهمش اینه که تمام تجهیزات این تلسکوپ که قرار بود خارجی ها بسازند رو مهندسان و متخصصان داخلی ساختن و این نشون دهنده توانمندی و قدرت تولید کننده های داخلی هستند هستش در تولید محصولات متعددی که در کشور ساخته میشه، از جمله خب حالا بحث تلسکوپی است که در رصدخانه ملی ایران مورد استفاده قرار میگیره. آقای دکتر حبیب خسروشاهی رئیس محترم رصدخانه ملی ایران همراه این لحظه برنامه هستند. آقای دکتر خسروشاهی سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام، صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. به هر حال با توجه به این که این خبر در رسانه‌های مختلف هم منعکس شد و رسانه‌های علمی هم بهش پرداختن، خبر انتشار اولین تصویر رنگی توسط تلسکوپ رصدخانه ملی مطرح شد، باز خبر بسیار مهمی بود. کاربران فضای مجازی به این موفقیت بزرگ علمی ایران واکنش های بسیار زیادی نشون دادن های دکتر، و خب حالا مجله ساینس هم اطلاعاتی رو با مقاله ای هم تحت عنوان تلسکوپی در کلاس جهانی منتشر کرد. یه بخشی از موفقیت علمی این مسئله بفرمایید تا بریم سراغ حوزه اقتصادیش.
خواهش میکنم. کنجره اساساً ملی ایران مدت ها پیش در واقع آغاز شده، بین سالهای 1982 تا 1985
بله.
کار مکانیابی پروژه انجام گرفت و در نهایت قله 3600 متری گرگش برای در واقع احداث رصدخانه انتخاب شده. بعد از یه سری افتخیزها در حال مسائل تامین مالی پروژه و اینا، در نهایت پروژه وارد فازای طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی و در نهایت ساخت شده. ویژگی انجام کار در واقع استراتژی انجام کار در واقع طراحی از پایه بوده، به معنی که تمام اجزای پروژه توسط خودمون در پژوهشگاه دانشگاه بنیادی طراحی شده و برای ساخت در به صنعتمون واگذار شده. عمدتاً بخش تجهیزات حساسی که در کشور تجربه اون وجود نداره توسط خود پژوهشگاه ساخته شده. درسته. اما بخشایی که میتونستیم با کمک به صنعت، یعنی با توضیح به اصطلاح فنی دقیق و در واقع جلب نظر پیمانکاران میتونستیم انجام بدیم رو انجام دادیم. دوست نداشتیم که همه کار رو خودمون انجام بدیم، ترجیح دادیم که بخشی که قابلیت انجامشو در کشور داره انجام بده. یک سری قطعاتی شاید دو سه قطعه که واقعا از نظر زمانی تولید اونها در کشور مقرون به صرفه نبوده، اصلا کشوری این کار رو انجام نمیده، ما همین قطعات رو تهیه کردیم. ولی خب تقریبا میشه گفت که این تلسکوپ ایرانی.
بسیار عالی. آقای دکتر، به هر حال موضوعی که در رادیو اقتصاد شاید متوجه شنوندگان ما هم قرار بگیره اینه که حالا تو شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی این رصدخونه چه اهمیتی داره، آیا وجودش میتونه آوردی اقتصادی و ارزی برای کشور داشته باشه. حالا اعتقاد شخصی بنده اینه که اصلا این رصدخونه رو نباید به اقتصادی نگاه بکنیم، چون یک حرکت بزرگ و یک سرمایه‌گذاری ملی برای حرکت به سمت مرزهای دانشه و وقتی دانش در زندگی ما جریان پیدا بکنه خود به خود زندگی آرام و مرفعی هم داریم. در گذشته هم حالا خواجه نصیرالدین طوسی هم که رصدخانه مراغه را ساخت اصلا شاید انگیزه اقتصادی نداشت، اما اون چیزی که در زمینه این رصدخانه خیلی مهمه اینه که تا قبل از این برای منجمان شرایطی فراهم نبود که بتونن به صورت حرفه‌ای رصد بکنن. این رصدخانه کمک میکنه که اتفاقا به نظر من خروج ارز رو از کنترل بکنه و مشکلی به وجود نیاد، مجبور نشن برن کشورهای دیگه برای رصد. آیا دستاورد اقتصادیش این میتونه باشه یا دستاوردهای دیگه هم داره؟
ببینید، این بخش کوچیکی از دستاورد این پروژه است. من فکر میکنم چیزی که علوم پایه در واقع داره انجام میده و به اصطلاح نیاز ما در نجوم ایران هم این رو حالا با توجه به سابقه درخشانی هم که شما اشاره کردید بهش،
بله،
در واقع این حرکت به سمت مرز دانش، این موتور محرک صنعت علوم پایه، اون یه علم پیشران هست.
درسته.
چیزی که امروز ما بهش در علوم پایه فکر میکنیم 20 سال بعد میشه نیاز عمومی مردم.
درسته.
یا از اون سرریز فناوری اون میشه در واقع چیزی که مردم استفاده میکنن. یه مثالش هم خدمت در یه برنامه دیگه دیشب عرض کردم به همین رادیو اقتصاد، در واقع استفاده از همین دوربین های دیجیتال هست که امروز هممون یکی از اونا رو در جیبمون داریم، روی گوشی های موبایلمون. اینها خب برای نجوم توسعه زیادی پیدا کرده و در نهایت بعد از شاید حدود 15 سال در اختیار عموم قرار گرفته.
درست.
ما در اینجا به آورده این خیلی مهمتر از میزان خروج ارز از کشور و ایناست. صنعت ما وقتی که میاد پای یه کار چالشی که تا حالا انجامش نداده، عملا خودش رو دارن آماده میکنه برای یک رقابت خیلی سنگینتر در عرصه جهانی.
همین
یک عوامل دیگه ای باید بهش اضافه بشه، کمک بشه، عوامل اقتصادی سیاسی که بتونه جای خودش رو، جای پای خودش رو در دنیا صنعت ما پیدا بکنه. بنابراین این در واقع حوزه فعالیت ما قرار نمیگیره. ولی اون چیزی که وجود داره اینه که ما دانشی رو در کشور نهادی نمی کنیم یا بومی می کنیم که بسیار استفاده زیادی داره و ضمن این که خب عمده هزینه این پروژه در کشور هزینه شده و حال این هم چرخ
مثلا فرصتی رو فراهم میکنه که صنایع مختلفی که مرتبط هستن رونق پیدا بکنن، شرایط برشون بهتر بشه و اتفاقات بهتر بیفته. خیلی متشکرم، استفاده کردیم از فرمایشات شما جناب آقای دکتر خسروشاهی. امیدوارم که این فصل جدید رویش علمی که در کشور به وجود اومده زمینه ساز توسعه های زیادی بشه در روزهای آینده، پیشرفت بیشتر مردم ایران و تبدیل ایران به کشور بزرگ پیشرفته که همه دنیا الان هم دارن در موردش صحبت میکنن. ممنونم از شما دکتر. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون.
خسروشاهی
گفتگو جالبی بود. و انشالله که همیشه باعث سرافرازی ایران عزیزمون باشه، کار محققین و نخبگان سرزمین بزرگمون ایران عزیزمون.
انشالله از خدمت شما مرخص میشم تا فردا. خدا نگهدار.
ممنونم از زحماتتون، تا فردا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من اگر سرود باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی، وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران.
وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکر نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من ایران من، ای مهر تو.
چند وقت پیش یه جمله خوندم که میخواستم تو افق محو بشم دوستان، حالا برای شما میخونم که دست جمعی بریم تو افق محو بشیم. با دیگران رقابت نکن، کاری کن که دیگر رقیب تو محسوب نشود. قشنگ بود نه؟ یه بار دیگه بخونم. با دیگران رقابت نکن، کاری کن که دیگر رقیب تو محسوب نشوند. یعنی اگه میخوای با دیگران رقابت کنی، اونقدر خوب باش که نتونن باهات رقابت کنن. یه چیزی تو مایه‌های مثلا ضرب فنی تو کشتی، که کشتیگیر با اختلاف 10 امتیاز و با اقتدار حریفش رو شکست میده. بریم تو افق محو.
با سلام خدمت عوامل رادیو اقتصاد و برنامه خوب شروع سازی. ببینید، رقابت سالم یعنی اینکه ما با دیگران رقابت کنیم در جهت از پیروزی ها و دستاورد های دیگران نیست خوشحال شویم و از ما ناراحت نشیم. داشتن روحیه رقابت پذیری میتونه برای ما انگیزه به وجود بیاره که در کارامون موفق بشیم. به جای اینکه ما خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، عملکرد خودمون رو باید برجسته کنیم و برای بهبود کار خودمون توجه کنیم. شما باید علاوه بر اینکه به فکر شکست طرف مقابل نمیشیم، باید برای ارتقاء عمل کرده خودمون تلاش کنیم و همواره یک رقابت سالم همراه با رفاقت سالم در زندگی داشته باشیم. با تشکر، سیامک اسکندرپور هستم از بابل.
متشکریم از تماس تلفنیتون. نه نظر شما بود. جناب صفایی از شهرستان فریمان خراسان رضوی نوشتن که رقابت خوبه تا جایی که به سلامت جسم و روان خودمون و خانوادهمون صدمه وارد نشه.
به نظر من این موضوع بستگی به طرفین داره، ولی اگه آدم بتونه با رقیبش رفاقت کنه، میتونه از نقاط قوت اون آدم برای پیشرفت تو کارش استفاده کنه. معلم بازنشسته.
درود بر شما، متشکریم. آقای کامران از مشهد نوشتن که بهترین نسخه خودت باش، اون وقت هیچ کسی میتونه رقیب تو باشه.
سلام، من هلمار رضایی هستم. به نظر من که هیچ کس نمیتونه با رقیبش دوستی کنه.
آخه چرا شما نمیتونی دوستی کنی با رقیب؟ و هم کلاست، نمیدونم هم مهد کودکی، نمیدونم مدرسه میری یا نه، رقابت کنین با هم، تلاش بکنین، خیلی شیرینه. خب متشکرم. آقای حسن فیروزی هم از مشهد نوشتن که هر روز تلاش کنید بدون وقفه و بهترین خودتون باشید. سعید رهنما از تهران.